بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. یه تنبیه و روشنگری از حضرت امام مونده که انشالله این رو بگیم این امر ثالث هم به اتمام میرسه انشاءالله. خب ما در جلسه قبل یک مسئله رو بررسی کردیم که حضرت امام اون رو توهم بیش نمیدونستن و اون توهم این بود که میگفتن که چون موجود ذهنی مقید به وجود ذهنیه و وجود ذهنی چون از جنس وجوده و وجود یعنی تشخص و تعین، ما چیزی به نام کلی نداریم، کلی وجود نداریم. چرا؟ چون تشخص با کلیت جور در نمیاد و موجود ذهنی هم که مقید به وجود ذهنیه و وجود ذهنی هم از جنس وجوده و وجود هم یعنی تشخص و تعین، لذا ما چیزی به نام کلی وجود نداریم. جوابی که دادیم این بود، طبیعی که ما بحثش میکردیم که تو ذهن هست همون ماهیتیه که فلاسفه برای ما گفتن و این ماهیت حالا یا تو ذهنه یا تو خارجه و این تو ذهن بودن و تو خارج بودن ظرفشه، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی ظرف ماهیته، قید ماهیت نیست. پس ذهن و خارج قطعا قید نیستن بلکه ظرفن. وقتی که ظرف شدن هیچ مشکلی به وجود نمیاد، همون ماهیتی که توی ذهنه همون ماهیت هم تو خارجه و هیچ مشکلی هم تو انطباق نیست. چرا تو انطباق هیچ مشکلی نداره؟ چون استعمال لفظ فی ما وضع له، نه فی غیر ما وضع له. اتفاقا اگر قید بدونیم میشه فی غیر ما وضع له. چرا؟ چون ماهیت با وجود ذهنی تو خارج که نمیتونه تطابق پیدا کنه به زید و عمر و بکر که وجود خارجی دارن، مگر از باب تجوز، مگر از باب عنایت، مگر از باب مجاز. این یک نکته بود که الحمدلله جلسه قبل بررسی شد که نظر آغازی ها بود و جوابش هم دادیم. حالا باز یک بحث دیگه ای امروز میخواییم مطرح کنیم. باز حضرت امام میفرماید این یک توهمی است از بعض از مدققین. امام احترام خاصی به جناب محقق اصفهانی قائله و محقق اصفهانی رو بسیار مورد تکریم و احترام توی کلماتش قائل هستن. خب میریم سراغ این مبحث جدید که مبحث پایانی این امر ثالث میشه. قبل از این که این مبحث رو و اون اندیشه جناب محقق اصفهانی صاحب نهایت و درایه فی شرح الکفایه رو خدمتتون بگم، یه مقدمه کوتاهی از منطق یادآوری میکنیم. ما توی منطق اینطوری خوندیم که کلی سه قسمه. ما یه کلی طبیعی داریم، یه کلی منطقی داریم، یه کلی عقلی داریم. کلی طبیعی خود ماهیت به ما هیست. کلی طبیعی همون ماهیت به ما هیهی بدون هیچ قیدی. کلی منطقی چیه؟ کلی منطقی معقول ثانیه فلسفیه. یعنی چی؟ یعنی حیثیت صدق بر کثیره. حیثیت صدق بر کثیر یعنی کلی منطقی، یعنی اون حیثی که استعداد و توانایی و امکان صدق بر کثیر رو داره، به این میگن کلی منطقی. کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی همون ماهیت با قید کلیت. ماهیت بدون هیچ قیدی میشه طبیعی، ماهیت با قید کلیت شد چی؟ کلی عقلی. این یک یادآوری از کجا؟ از منطق. حالا این مقدمه رو گفتیم که به چی برسیم؟ دقت کنید، محقق اصفهانی رحمت الله علیه به خاطر یک مشکلی که حس می کردن، که انشالله حالا تو امر رابع ما بهش خواهیم پرداخت، مشکل همین اشاره کنم بد نیست، ایشون در بحث قسم ثالث از اقسام تربیعی که حتما شما در کفایه و قبلش هم در اصول فقه خوندید، مبحثی هست راجع به این که میگن وضع عام موضوع له خاص، و تو بحث وضع عام موضوع له خاص تو قسمت خاص چی میگفتن؟ مثالی که میزدن چی بود؟ معانی حرفیه. معانی حرفیه کلن وجود ربطی رو اشاره میکردن. مثلا شما یه ابتداییت از اینجا دارید، از تهران به مشهد انشالله، این جزئیه، از اینجا این ابتداییت، یه ابتداییت دارید از اینجا به خانه، یه ابتداییت دارید از اینجا به مسجد، یه ابتداییت دارید از اینجا به مثلا انشالله کربلا، اینها همه جزئیان. برای اینکه وضع اینها رو درست کنه، جناب حضرت محقق اصفهانی میفرمود اینها، نکته خیلی مهمیه دوستان، میفرمود این موضوع اون لهی که ما الان اسمش گذاشتیم معنای حرفی قطعا خاصه، قطعا خارجیه، و چون قطعا خاص و خارجیه و تشخص داره و تعین داره، اصلا و ابدا نمیتونه بیاد به ذهن. پس ما چطور براش لفظ بس کردیم؟ دوباره میگم، حالا اینو البته تو امر بعدی بحث میکنیم، اما میخواستم بگم به خاطر حل چه مشکلی دوچار چه توهمی شدن، خب لازمه که این رو دوباره تکرار کنم. دوباره میام، ایشون فرمودن معانی حرفیه همشون چیان؟ جزئیان. حالا که میگیم جزئیان، متشخصن. متشخصن یعنی چی؟ یعنی تعین وجودی دارن، و وقتی تعین وجودی دارن، شما اگر بخوای یه لفظی برای اونها وضع کنی، مثلا کلمه من، برای همین ابتداییتی که براتون مثال زدم، اگر من رو بخوای وضع کنی باید تصورشون کنی. تصور یا به نفس است یا به غیره. من اینها رو اصلا و ابدا نمیتونم تصور کنم تو ذهنم. چرا؟ چون اینا وجود تشخصی خارجی دارن و وجود تشخصی اصلا به ذهن نمیرن. حالا که نمیتونن به ذهن برن و ذهن نمیتونه یکی یکی اینها رو به خودش بگیره و جذب کنه، مجبوریم یه عنوان جامعی برای اونها تصور کنیم به نام کلی ابتداییت. کلی ابتداییت چرا؟ چون اینها هیچ وقت به ذهن نمیان. کدوما؟ این ابتداییت من از حوزه به خونمون، از حوزه مثلا به مشهد، از حوزه به قم انشالله. اینها جزئی حقیقیه، اینها تشخصیان، متشخصان، متعین به لباس وجود خارجی ان، اصلا به ذهن نمیان. لذا ما یک عنوان جامع تصور میکنیم. پس ببینید برای حل این مشکل که ایشون نمیتونست کاری بکنه، ناچار شد این حرف رو بزنه که الان میخوام خدمت شما بگم. پس مشکل رو، مشکل تو چیه؟ تصویر معانی حرفیه بما انها متشخصات، بما انها متعینات و متلبسات بالوجود الخارجی. برای این حل این مشکل چی فرمود؟ فرمود حالا که مراد از معانی حرفی تشخص خارجی است، پس موضوع لهشم اون متشخص خارجی است از باب مقابله. حالا دقت کنید، جناب آغازی ها یه طور کلی رو تعریف داد و اون وجود ذهنی و وجود خارجی رو به جای اینکه ظرف بگیره قید گرفت، لذا تو تصویر دچار مشکلاتی شد، رفت قائل به وجود سعی شد. حالا ایشون تو بحث کلی یه طور دیگه تصور میکنه، به امام میگه این تصور تصور غلطی است، توهمی است. دقت کنید، محقق رحمت الله علیه فرمود حالا که موضوع له متشخص خارجی است، بالمقابله مراد از کلی، کلی با حیث کلیتشه، یعنی ماهیت با وصف کلیت. دقت کردید؟ ماهیت با وصف کلیت، ماهیت با وصف کلیتش میتونه عنوان بشه برای اونها. حضرت امام به همین جا باز اشکال میگیره، میگه باز شما اشتباه رفتید، اون چیزی که تو ذهن ما هست مفهومه، اون چیزی که تو خارجم هست ماهیته، تو ذهن ما هم هست، ماهیت به ماهیهیه، نه با وصف کلیت، نه با قید کلیت. اگر با قید کلیت باشه، بالوجدان استعمالش در انسان باید استعمال مجازی باشه، چون استعمال فی غیر ما وضع له خواهد بود. چرا؟ چرا؟ چون داری میگی که عنوان با قید کلیت، اما انسان با قید کلیت که بر زید و بکر و عمر حمل میشه، حمله درستی است، همه میگن حمله درستی است، اما با قید کلیت هیچ وقت درست نخواهد بود، چون انسان با قید کلیت نمیتونه بر زید حمل بشه، انسان بدون هیچ قیدی بر انسان بر زید حمل میشه، اما با قید کلیت حمل نمیشه و مجاز میشه، در حالی که شما هم قائل به مجازش نیستید. پس حالا که حمل درسته، قطعا ماهیت با قید کلیت نیست، ماهیت بدون هیچ قیدی است. این رو حضرت امام داره پاسخ میده. امام میفرماید طبیعت به ما هیهی موضوع لهه. دقت کنید، اگر با قید تشخص یا با قید کلیت باشه، استعمالش قطعا مجازی و عنایتی خواهد بود و استعمال فی غیر ما وضع له خواهد بود، که شما هم قبول ندارید که این استعمال مجازیه. پس حالا که استعمال درسته، حقیقیه، پس ماهیت بدون قید کلیت حمله بر بر زید و بکر و امر میشه. و اگر شما این حرفو بزنید که ما کلی عقلی یعنی ماهیت با قید کلیت رو در نظر بگیرید، اصلا انطباق محقق نخواهد شد، این همانی محقق نخواهد شد. خب حالا حضرت امام ریشه یابی میکنه، میگه به نظرم آقایون، علما، بزرگان با تمام تدقیقشون، با تمام درس خوندنشون، با تمام دقت و اهل پژوهش بودنشون متاسفانه یه خلطی کردن و این خلط در معنای عام و خاص در دو جای اصوله. اینها فکر کردن، دقت کنید خیلی دقیقه، انقدر دقیقه که بزرگانی مثل آقا ضیاء، مثل محقق اصفهانی، امام قائله که دچار خلط شدن. پس شما و ما بیشتر باید دقت کنیم که ببینیم امام چی میفرماید. امام میفرماید که عام و خاص یه لفظ مشترکه با دو معنا. اینا یک معناشو اونجاها گرفتن، میخوان پیادش کنن یه جای دیگه، دوچار این اشتباهات میشن. با اینکه جزء فحولن، با اینکه جزء بزرگانن، اما متاسفانه اینجا در این مسئله دوچار اشتباه و لغزش شدن، توهم شدن، به دلیل عدم تفکیک بین این دو معنای مشترک. لفظ یکیه اما معنا دوتاست. لفظ مشترک عام در قسمت عام و خاص و مطلق و مقید به یک معناست، عام و خاص در مسئله وضع به یه معنای دیگه است. حالا یعنی چی؟ امام برای ما میاد این تفکیک رو بیشتر توضیح میده. امام میفرماید که عام و خاصی که ما تو بحث اصول داریم کنار مطلق مقید، اون عام و خاص فرق میکنه با این عام و خاص. عموم و خصوصی که اینجا میگیم غیر از عموم و خصوصی که اونجا میگیم. یعنی چی؟ یعنی این که اون عام و خاصی که اونجاها میگیم، یعنی کنار مطلق مقید میگیم، اونجاها مرادمون قضیه محصور است و اونجا حتی خاص هم خاص نیست، بلکه عام نسبیه، خصوصش نسبیه، عامش هم نسبیه. یادتونه ما تو منطق یه کلی اضافی داشتیم، ببخشید یه جزئی حقیقی داشتیم، یه جزئی اضافی داشتیم و میگفتیم جزئی اضافی همون عامه اما محدود، عامه اما کوچیکتر. یادتون هست؟ جزئی نسبی عامه، اسمش جزئی اما عامه، یعنی عمومیت داره، شمول داره. حضرت امام میخواد به ما بگه اونجاها شیوعی که اونجا هست موتنش تعدد دال و مدلول در دلالت تصدیقیه است نه تصوریه. این یعنی چی؟ یعنی اونجاها شما میاد میگید کل انسانن ضاحکن، بعض الانسان شاعران. انصافاً بعض الانسان جزئیه؟ نه، بعض الانسان شاعرون هزاران انسانه، اما نسبت به کل انسانن جزئیه. قضایای محصوره است. اونجا اصلا خاص به معنای تشخص نیست. به این معنا خاص به معنای چیه؟ محصوره بعضیه میشه، اون میشه کلیه. بعد یه نکته بسیار مهم، پس ما اینجاها شیوع از کجا فهمیده میشه دوستان؟ شیوع از کل و بعض فهمیده میشه. بعض هم جزئی نیست، کلیه، اما کلیه نسبی. کل و بعض به قرینه مدخولش از باب تعدد دال و مدلول ما چی میفهمیم ازش؟ شیوع میفهمیم. کل و شیوعن، انسانن میشه ماهیت. خب چرا تو عام و خاص منظور ما، دقت کنید، تو عام و خاص منظور و مقصود ما چیه؟ اونجا چون میخواهیم یه سری احکام رو به افراد ماهیت هم کنیم، اون مبحث عام و خاص اونجا به وجود اومده که بعض قضایای محصوره ما کلیه است، بعضی از قضایای محصوره ما جزئی است، اما این جزئی نیست، این جزئی نسبی است، یعنی باز کلیه، اما کلی با دایره تصادقی کوچکتر. نه مفهوم جزء الان سب کن، الان میاییم میگیم که دقت کرده چی شد؟ دقت کنه این خطکشی امام خیلی زیبا و دقیقه، بزرگان لغزیدن، امام داره برای ما قشنگ، البته امام تو کلمات خیلی محدودی اینا رو میگه، حالا ما با کمک اون معلومات قبلی که همه با هم داریم از کتاب منطق و اصول فقه و اینها داریم یه کمی دستبندی خدمت شما میگیم، دقت بفرمایید. پس چی شد؟ قضیه کلیه و جزئیه اونجاها، عام و خاص اونجاها، عموم و خصوص اونجاها، اون خصوصش باز عامه، باز کلیه، اما کلیه نسبیه، جزئیه نسبیه، دقت کنید. حالا ما اونجاها برای چی اینا رو آوردیم؟ به خاطر این که میخواییم یک سری احکامی رو به افراد ماهیت نسبت بدیم که ربطی به ماهیت نداره، به افراد داره. یعنی چی؟ یعنی افراد با اون حیث تشخصیشون، با اون حیث تلاصق بالوجودشون این ویژگی ها رو پیدا میکنن. نگاه کنید، کل انسان ضاحکون، ضحک جزء ماهیت نیست، جزء ویژگی های افراد ماهیته. بعض الانسان شاعران، این شاعریت بفرمایید جزء ماهیت انسان نیست، جزء ویژگی های وجودی بعضی از افراد این انسانه. ملاصقا به تشخص خارجی بعضیا شاعر میشن، بعضیا مکانیک میشن، بعضیا طلبه میشن، بعضیا تاجر میشن، بعضیا سیاستمدار میشن، مثلا تحلیلگر میشن، بعضیا مسافر الی شمال میشن، درسته؟ اینطور. خب آقا اینو دقت کردید؟ پس قضایای محصوره ما یا کلی است یا جزئیه، اما جزئیه هم کلی است، همونطور که کلیه کلی است. برای چی این کار کردیم؟ تکرار میکنم، برای حمل بعضی از احکام بر افراد این ماهیت. تموم شد؟ حالا پس قضیه محصوره ناظر به طبیعت و ماهیت که ملاحظاً فیه الافراد، یعنی افراد در اون ملاحظه شده، یا ملاحظه شده همراه با افراد، مع الافراد، که چی؟ که به افراد حکمی داده بشه، مع خصوصیات افراد. گرفتید؟ ویژگی هایی که برای افراد هست. حالا این رو گرفتید؟ حالا بریم تو باب وضع. ما همون اول تو بحث وضع یادتونه گفتیم منظور از این وضع عام، موضوع له عام، یا وضع خاص، موضوع له خاص. گفتیم وضع یعنی تصور، یادتونه؟ اینجا خود این وضع هم لفظ مشترکه بین جعل لفظ به ازاء معنا و بین تصور. اینجا وضع به معنای تصوره. خود کلمه عامش چیه؟ اینجا عام یعنی ماهیت به ماهیهی. خاص یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همون جزئی حقیقی که شما خوندید. مفهوم جزئی اینجا میشه خاص. اونجا خاص چی بود؟ اونجا چی بود؟ کلی نسبی بود یا جزئی نسبی بود که کلی بود، اما اینجا نه، اینجا ما تو بحث افراد نیستیم، تو بحث مفهومیم. مفهوم یا ماهیت به ماهیهیست، دقت کردید؟ خود این ماهیت به ماهیهی، امام میفرماید وضع در این در باب وضع طبیعت به ماهیهی و خاص هم میشه مفهوم جزئی یا همون صورت جزئیه. طبیعت کلیه قطعا ناظر به مصادیق و افراد نیست تو باب وضع. اصلا ما کاری به افراد نداریم، ما صرفا میخواییم تصور کنیم. چرا میخوایی تصور کنی؟ یادتونه این رو قبلش گفته بودیم، چون جعل یعنی حکم. حکم چی میخواد؟ طرف میخواد. من میخوام چی حکم کنم؟ میخوام بگم حکم کنم این آن است، باید هم این هم آن تصور بشه که بعد بتونم حکم کنم. پس من وقتی میخوام یه لفظی رو برای یک معنایی جعل کنم بگم این آنه، لفظو که میخواد هیچ اون معنا باید تصور بشه. بعد میگیم این معنایی که میخواد تصور بشه یک موقع ماهیتشو میبینیم، لفظو به ازای جزئیاتش صادر میکنیم، یک موقع ماهیت میبینیم لفظو به ازای خود ماهیت میدیم. حالا او برش یک موقع مفهوم جزئی میبینیم، لفظو هم برای همون مفهوم جعل میکنیم، یک موقع مفهوم جزئی میبینیم میخواییم لفظو برای کلیش وضع کنیم، یعنی طبیعتش وضع کنیم. که اینجا بود یه عده میگفتن میشه، یه عده میگفتن نمیشه. گرفته چی شد؟ پس اینجا ها منظور اون تصور ذهنی جزئی، نه قضیه محصوره بعضیه جزئیه که اونم کلی بود از این حیث. دقت کنید در طبیعت کلیه در باب وضع اصلا ما نظری به مصادیق نداریم. بله بله این دقت کنید، بله طبیعت میتونه مدخول کل و بعض بشه تو اون عام و خاص، طبیعت بره تو اون کل و بعض، مدخولش بشه از باب تعدد دال و مدلول دلالت بر افراد بکنه. اما تا وقتی اینجاست ما فقط با طبیعت کار داریم، با تصور مفهوم طبیعت به صورت کلی یا به صورت جزئی کار داریم. خب این هم از این نکته. اگر اجازه بدید این دو سه خط بخونید، یه مطلب بسیار مهم دیگه مونده که باز یک نظر بسیار بدیع و جدیدی است که امام قائل به این که جزئی در باب وضع 4 تا تصور میشه راجعش کرد، نه اون چیزی که فقط شما تصور کردید. شما چی تصور کردید؟ شما زید تصور میکنید، برای همون زید یه لفظ زید میذارید، همین. اما نه، 3 قسم دیگه هم میشه تصور کرد. امام 4 قسمش میکنه که حالا دیگه فکر کنم امروز نمیرسیم با توجه به این قسمت رو بخونیم عزیزان. تنبیهون، این تنبیه راجع به چیست؟ فل مراد بالعموم فل مقام، منظور و مقصود ما از عموم فل مقام در این مبحث. مبحث چی؟ مبحث وضع. و وضع تو پرانتز میشه چی؟ تصور. تو این مبحث تصور برای وضع مراد ما، منظور ما از عموم چیست؟ ربما یسبق الى بعض الاذهان، محقق اصفهانی، مقابل تل وضع العام والموضوع له كذلك، از باب مقابله وضع عام موضوع له عام، لخصوص ما. دقت میکنید؟ به خاطر خصوص ما، به خاطر از باب مقابله وضع خاص موضوع له خاص. یعنی چی؟ ایشون خاص رو متاسفانه به جای اینکه مفهوم جزئی ببینه رفته چی دیده؟ رفته فرد جزئی دیده. ببینید امام هنوز نگفته ها، بعدن میگه. الان چون این مقدمه رو گفتیم، این مقابله رو میخواستم درست کنم. میگه اینجاها چون دیده ما وضع خاص موضوع له خاص داریم، منظور تشخص خارجیه، پس از باب مقابله هم گفته این کلی، منظورش تشخص ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی طبیعت به قید کلیت. فیتوهم ان الموضوع له فی الثانی هو الخاص بما انه خاص اینطور توهم کرده که موضوع الله در دومی، دومی یعنی وز خاص، موضوع الله خاص. موضوع الله چیه؟ خاص به ما انه خاص، خاص از اون جهت که خاصه، خاص از اون جهت که خاصه یعنی تصور جزئی، نه ای المتشخص الخارجی به ما هو کذالک، یعنی خاص به معنای تشخص خارجی از اون حیث که تشخص خارجی و تعین وجودی داره. خب نتیجه چی میشه؟ ف نتیجه لابد و ان یکون فی الاول العام بما انه عام. حالا که مراد از خاص تشخص خارجی است، پس مراد از عام هم عام به معنای کلی عقلی است. یعنی چی؟ عام به ما هو عام یعنی با قید کلیت. کم التزم بهی بعض المدققین. ببینید امام اینجا اشاره نکرده چرا ایشون ملتزم شده که خاص رو تشخص خارجی بگیره. گفتیم کجا این مشکل براش به وجود اومده؟ تو قسم ثالث تربیعی و از عام موضوع لخاص. توی بحث تصور جزئی گفته چون اینها وجود خارجی دارن نمیتونن به ذهن منتقل بشن، پس با یک عنوانی درست کنه براشون. لکن نهو فاسدون، لکن این توهم فاسد است. چرا؟ بل المراد بالعموم هو نفس الطبائع والماهیات بماهیهی. مقصود ما از عموم در بحث وضع، دقت کنید این فی مبحث الوضع رو بزنید، در مبحث وضع خود طبیعت و خود ماهیت به ماهیتی است، اصلا نظری به مصادیق نداره، نظری به افراد نداره. کما یشهد له التمثیل به اسماء الاجناس. میگه اتفاقا این تمثیلی که این همه آقایون میارن میگن عام عام، میگن مثال بزن، میگه انسان، ما حیوان مفترس رو تصویر میکنیم، لفظ انسان رو برای همین وضع میکنیم، یعنی ماهیت، بدون در نظر گرفتن قید کلیت یا قید تشخص خارجی. اصلا کاری نداریم، نه به تشخص خارجی نه به تشخص ذهنی، اصلا به قید کار نداریم. اگر هم تو ذهن میاد یا تو خارج هست، از باب ظرفن اینا، از باب قید نیستن، و الا استعمال مجازی میشه که همتون میگید نه حقیقیه. ولا ریبه، امام میفرماید هیچ شکی نیست، فی انها، گوش میدید، انها یعنی اسماء اجناس، نفس الطبایع لا به ماهی عامه، خود طبیعت انسان، خود طبیعت انسانه، نه انسان با قید کلیت، نه اینطوری نیست ضرورتا. چرا؟ حالا خلفیش میکنه، چون خیلی روشنه انها کذالک آبیتون عن الحمل. اگر انسان با قید کلیت باشه آبیه، یعنی عبا داره، من داره، اصلا چندشش میاد، اصلا نمیتونه حمله به انسان بشه، حمله به افراد انسان بشه، نمیشه، آبیه از حمله. فلو وضع اللفظ لها، برای این تبایع لزمت تجرید، پس اگر بخوام حملش کنم بر زید باید اون رو مجرد کنم از اون کلیت، و تجوز دائما، اگر بخوام هی تجرید کنم باید دائما استعمالم مجازی بشه، در حالی که و هو کما ترا، این تجوز دائمی کما ترا، همه تون به وجدان شهادت میدید که حمل انسان بر زید کاملا حقیقیه، هیچ تجوزی توش نیست. پس نتیجه میگیریم این قیدی که شما دارید قید درستی نیست، این ظرفه، قید نیست. و مما ذکرنا یتضح تصور قسم آخر یا قسم آخر للوضع. اینجاها واضح میشه که میشه تصور کرد یک قسم دیگری برای وضع، اونطوری که شما هم دارید میگید، و هو عموم الموضوع له، موضوع له عام باشه، به ما هو عام، با چی؟ با قید کلیت. لکن ثبوته محل منعن، لکن ثابت بودنش محل اشکاله، میشه تصورش کرد اما محل منعه. چرا محل منعه؟ چون عقلا قبولش نکردن و برای او راه های جایگزین دیگه‌ای که انشالله جلسه بعد این کل حاشیه رو باید بخونیم، این نظر جدید امام راجع به این که موضوع ببخشید خاص خودش چهار قسمه، با این چهار قسم میشه اون مشکل شما رو حل کرد که دیگه دچار این فکر و توهم نشید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.